شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. جناب دکتر مجید معارف همینک در استودیوی برنامه مصباح حضور دارند که من خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و کلیه شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو قرآن عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون.
خیلی متشکرم و سپاسگزار از اینکه قبول زحمت کردید و امشب هم توفیق داریم در محضرتون باشیم. در ادامه بحث اسباب نزول در مباحث علوم قرآنی مطرح میشه که اسباب نزول ارکانی دارند. من برای آغاز بحث خواهش میکنم بفرمایید ارکان اصلی اسباب نزول کدامند؟
بله، در تعریف دانشمندان علوم قرآنی وقتی گفته میشه آیه ای اسباب نزول داره، دو تا مطلب بلافاصله مطرح میشه. یکی این که این آیه که اسباب نزول داره، اسباب نزولش دقیقاً چیه؟ یعنی چه واقعی اتفاق افتاد که این آیه برای اولین بار نازل بشه، یا اولین حادثه‌ای که باعث نزول این آیه شده چه بوده؟ که اینه بهش میگن خصوص سبب، یعنی سبب ویژه.
بله.
سبب ویژه که پیش آمده و این آیه به دلیل اون نازل شده، این چی بوده؟ خب اینو باش آشنا میشن در یک گزارش تاریخی که برای که ما به اسباب نزول و سببهای ویژه برسیم، باید به گزارش‌های تاریخی مربوطه به این آیه که حالا من هفته پیشم گفتم قسمی از روایات تفسیریه.
بله.
مراجعه کنیم. اما نکته دوم که از این نکته شاید مهمتره اینه که وقتی که یک آیه‌ای ناظر به یک واقعه نازل شد، آیا این آیه رسالتش اینه که همون واقعه رو و افرادی رو که در اون واقعه حضور دارن احکامش رو برای ما بگه، همون واقعه رو تبیین بکنه به عنوان یک حادثه خاص و یک واقعه استثنایی، یا این که ما میتوانیم از همین آیه قرآن کریم در اتفاقات مشابه استفاده کنیم؟ یعنی یه واقعه در زمان پیغمبر رخ داده، مثلا دو نفر غیبت میکردن با هم، دو نفر نشستن یه جایی دارن غیبت یه شخص سومی رو میکنن.
بله.
خب این آیا در تاریخ فقط دو نفر وجود دارن که مشغول به عملی به نام غیبت کردنن، یا اینکه نه تو هر جامعه ای
ممکنه اتفاق
در هر
اصلی
در بشه. هر زمانی واقعا افرادی هستن که به غیبت کردن اشخاصی مبادرت میکنن؟ حالا که قرآن کریم میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، هرگز برخی از شما به غیبت کردن برخی دیگر اقدام نکند، این نهی قرآن شامل افرادیه که اولین غیبت رو مرتکب شدن، یا این نهی قرآن میتونه شامل افراد دیگر در شرایطی دیگر هم بشود
که پر واضح تعمیم داره، میتونه در طول تاریخ
آره
شامل.
اگر بلا فاصله ما بگیم خب معلومه وقتی که یک واقعی اتفاق میفته و قرآن کریم آیش رو نازل میکنه و در بطن اون آیه حکمی هم میده، این به درد اتفاقات مشابهش در زمانهای دیگر هم میخوره. خب ما بلا فاصله این میگیم. بعد از ما سوال میکنن این مطلب که جزء رسالت‌های قرآنه که قرآن در هر زمان بتونه نسبت به حوادث بالاخره پیام داشته باشه، اما علامت ظاهریش چیه؟ ما می‌دونیم رسالت قرآن اینه، علامت ظاهریش چیه؟ جوابی که دانشمندان علوم قرآن میدن بخش دیگری از ساختار اسباب و نزوله، میگن قرآن کریم از الفاظ عام
بلی.
که مفید عمومه استفاده کرده. مثلا فرض کنید کل، الذی، الذین، چند صیغه عام ما داریم در زبان عرب، الفاظی که به قول معروف تعبیرهای عام و عموم رو میرسونن. قرآن عمدن از الفاظی که مفید عمومه استفاده کرده، نه تنها واقعه مشخص عصر نزول رو نظارت میکنه، بلکه بر مصادیق مشابهش در دوره‌های بعدم بتواند دلالت بکنه.
بله.
بنابراین این میشه عموم لفظ. بعد یک قاعده‌ای وجود داره که العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب، العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب. تو بعض از کتاب‌ها نوشته شده العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص المورد، مورد یعنی مورد نزول.
بله.
که همون سبب باشه. العبره یعنی پیامگیری از قرآن، درسگیری از قرآن. حالا این عبرتش اینجا به معنای عبرت از یه واقعه نیست، این عبرت یعنی کسب اعتبار، یعنی پیامگیری، درسگیری از قرآن کریم به دلیل وجود الفاظ عامی است که در آیات قرآن کریم دیده میشه، نه به دلیل اون واقعه خاصیه که این آیه به خاطرش نازل شده. مثلا فرض بفرمایید پیامبر اسلام، عرض کنم، در مسجد الحرام نماز میخونه، ابو جهل میاد مزاحم رسول الله میشه و حتی رسول خدا رو تهدید میکنه که نباید تو مسجد الحرام نماز بخونید و نهی میکنه. خب حالا قراری که ابو جهل کوبیده بشه یه واقعی خارجیه.
بله.
ممانعت ابو جهل رسول خدا رو از اقامه نماز، قرار ایشون کوبیده بشه، نمیگه ارعیت ابا جهل ازا ینها عبدن ازا سلا، میفرماد ارعیت الذی ینها عبدن ازا سلا. این شامل ابو جهل میشه و سایر ممانعت کنندگان. در دوره های بعد هر کسی واقعا مانع مسلمانی بشه از اینکه نمازش رو در شرایط طبیعی اقامه بکنه، مستحق این طعن و لعن و تهدیدی میشه که در سوره علق درباره ابو جهل خدا گفته.
بله.
این دامن او رو هم خواهد گرفت به دلیل لفظ الذی، که الذی از تعبیرهای عام و مفید عمومیته. این یه توضیح مختصری،
خیلی خوب،
در حدی که ما با ساختار اسباب و نزول بهتر آشنا بشیم.
بسیار خیلی متشکرم. در حقیقت بر اساس بیاناتی که از اتالی عنوان فرمودید، دو رکن اصلی برای اسباب نزول یا در بحث اسباب نزول پیش روی ما هست، یکی خصوص سبب، اون حادثه، اون رخداد، اون واقعه بیرونی که منجر به نزول اون آیه شده است، و یکی عموم لفظ، خود این واژگان، خود این کلمات باهم. چه معنایی دارد که قرآن برای این که در طول زمان و در طول تاریخ تا نهایت عمر بشر قابل استفاده باشد و همه کسانی که به نحوی مرتبط با اون محور و موضوع هستن بتونن بهره بگیرن، از الفاظ عامی مثل الذی، مثل کل، الذین استفاده کرده است که اینها در حقیقت همون بخش عموم لفظ را شامل میشوند. خیلی متشکرم. با فرصت کوتاهی که از همکارانمون دریافت میکنیم، این گفتار را تا لحظات دیگر پی میگیریم. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با جناب دکتر مجید معارف درباره ارکان اصلی اسباب نزول گفتگو میکنیم. اشارت فرمودن به خصوص سبب و عموم لفظ که در بحث اسباب نزول پیش روی ما هست. من برای روشن‌تر شدن بحث تقاضا میکنم آقای دکتر به یک مصداق یا یک آیه قرآن که اشارت به این عموم لفظ و این خصوص سبب دارد اشارت بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتون که ببینید خیلی از آیات قرآن در این زمینه قابل مثال زدنه، ولی اگر سوره مبارکه نور رو ما دقت بکنیم، آیاتی وجود داره مربوط به جرائم اخلاقی، مثلا فرض بفرمایید ارتکاب زنا.
بله.
و آیاتی وجود داره در خصوص بعضی از جرائم اخلاقی مثل تهمت زدن به بانوان پاک دامن.
بله.
و حتی یک آیه وجود داره به طور ویژه در خصوص تهمت زدن مرد نسبت به خانم خودش، اینکه یک مردی به همسر خودش یه نسبت ناروایی رو بده، علل قاعده بایستی بتواند 4 شاهدم برای اثبات ادعای خودش بیاره.
بله.
که این یک چیز غیر ممکنیه، یعنی کسی نمیتونه مثلا فردی رو در حال ارتکاب عمل شنیع زنا ببینه بعد بگه من میرم 4 شاهد میارم که اینا ببینن و شهادت بدن، که چنین چیزی دیگه اتفاق نمیفته، چون به محض اینکه اونا مطلع بشن
صحنه
جرم به هم میخوره، مخصوصا اگر این در روابط بین زن و شوهر اتفاق بیفته، یعنی در داخل یک خانواده. مثلا مرد که نمیتونه بره 4 شاهد پیدا بکنه اینا بیان خانم ایشون رو در حال فعل اخلاقی زشت ببینن بعد شهادت بدن. اینجا اسلام آمد و آیاتی رو نازل کرد که معروف است به آیات لعان، در ابتدای سوره مبارکه نوره. بله. آیات مثلا 4 و 5 سوره مبارکه نوره. این آیات آیاتیه که اولین بار سبب نزول داشته راجع به شخصی به نام هلال ابن امیه، ولی از بعد از اون کاربرد زده برای هر مورد مشابهی که اتفاق بیفته، چون از والذین استفاده شده.
همون بحث عموم لفظه.
بله عموم لفظ.
بله.
خلاصش اینه، خیلی من خلاصش رو عرض میکنم. قرآن کریم میفرماید والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، کسایی که نسبت به خانمهاشون یک نسبت ناروایی میدن، غیر از خودشون هم هیچ شاهدی
وجود نداره.
اینا به جای اینکه 4 شاهد بخوان پیدا بکنن که اصلا امکان پذیر نیست، میتونن 4 قسم بخورن به خدا که من در نسبتی که به خانمم میدم راست میگم. بار 5 هم بگوید لعنت خدا بر من اگر در نسبتی که به خانمم دادم
دروغ گفته باشم.
به این میان آیه لعان کاربردم داره برای هر مورد مشابهش، در حالی که اولین بار درباره فردی به نام هلال ابن امیه نازل شده.
بله.
خب وقتی که مرد میاد اولا 4 سوگند میخوره در جهت اثبات ادعای خودش، بعد 1 لعنت الهی رو بر خودش قبول میکنه اگر دروغ گفته باشه، قاضی نگاه میکنه به زن، اگر زن ساکت شد معناش اینه که مرد در ادعاهای خودش صادقه، اون وقت میتونه حد جاری بکنه. اما در این حال زن هم حق دفاع داره، برای که زن هم بتونه از حق دفاعش استفاده بکنه، این خانمم یه اجازه بدید منم شهادت خودم بگم.
ایشون هم 4 باید شهادت
بگم. ایشون 4 قسم میخوره که همسر من در نسبتی که به من داده دروغ گفته.
بله.
بار 5 باید بگه غضب خدا بر من
اگر من دروغ گو باشم.
نه، اگر در نسبتی که ایشون به من داده راست باشه.
ایشون راست باشد. بله.
این 5 سوگند یا شهادت لفظی خونسا میکنه اون 5 رو.
خب حالا قاضی چه تصمیم میگیره؟
قاضی حکم به طلاق ابدی میده.
طلاق ابدی. بله.
میگه ببینید اصلا این مسئله رو اجازه بدید خدا در روز قیامت داوریش رو بکنه، فعلا شما دیگه از هم جدا میشید و دیگه حق رجوع هم نداری. اینو میگن حکمی که قاضی صادر میکنه حکم به طلاق و به قول معروف جدایی ابدی خواهد بود.
این در حقیقت یک مصداق از اون عموم لفظ و سبب
و خصوص
سبب هست که در سوره مبارکه نور نازل شده.
والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 بالله انه لمن الصادقین والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبین ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
خیلی متشکرم. امشب هم درس گرفتیم و آموختیم از شما در بحث اسباب نزول و دو رکن اصلی اسباب نزول که خصوص سبب بود و عموم لفظ بود به خوبی آموختیم. انشالله که باز هم توفیق داشته باشیم و در برنامه‌های بعد از محضر شما بهره ببریم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این لحظه شنونده برنامه مصباح بودید صمیمانه سپاسگزارم. ادامه این گفتار را در هفته‌های آتی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما.
خميني أي إمام
خميني أي إمام خميني أي إمام خميني أي إمام خميني أي إمام خميني أي إمام خميني أي إمام ای مجاهد ای منبر شرف ای گذشت ز جان در ره هدف چون نجات انسان شعار توست مرگ در راه حق افتخار توست این توی این توی پاسدار حق خصم اهریمنان دوستدار حق قوت شعار تو به راه حق ایران ز ما ورا درود ز ما ورا سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشت زشان در ره هدف نرزد از نام تو پایر ستم پشت اهریمنان گشته از تو هم مرد توحید را همچو سنگری حافظ ملت و دین و دفتری و بر شعار تو دلال حقیان زمان و رادرون زمان و رادنان
خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشت زجان در ره هدف چون تو عزم صفه دشمنان کنی ترک سر ترک زن ترک جان کنی نازمان از دشمن شکار تو خشم تو قهر تو اقتدار تو و بچار تو به راه حقیان به ما تو را درو به ما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشت زجان در ره هدف ما همه یار تو یاور توییم دوستدار تو هم سنگر توییم ای حماسه تو ارد زبان ما این تویی مظهر آرمان ما بود شعار تو براد حقیا زما تو را درو زما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشت زجان در ره هدف ای پیف گند شو رای انقلاب عبد شد کام خود کام من خراب این زمان زیف گند در پناه دین طرح جمهوری محکم و متین بود شعار تو به راه حقیا زما تو را درو زما تو را سلام
خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام
ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشت زجان در ره هدف هر زمان میرسد از تو این دار
ای عزیزان مستضعفان به پا زیر بار ستم زندگی بس است، نزد تابوتیان زندگی بس است. بود شعار تو به نام حق بیا، زمان تو را درو، زمان تو را سلام.
إن هذا لهو القصص رهبانیت امت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قبول باشد ابن مسعود، اما هر وقت به دیدار تو آمدم در حال عبادت بودی.
سلیم، به جای اعتراض به رفتار من برخیز و وضوعی بگیر و حمد خدا را بکن.
نمازهای یومیه من وقت معینی دارد که به وقتش میخوانم. اما اکنون آمدم بگویم برای یکی از دوستانم سؤالی پیش آمده که من از جواب آن عاجز ماندم. گفتم شاید تو جواب آن سؤال را بدانی.
سراپا گوشم، بپرس.
سؤال دوستم این بود: رهبانیت از کجا پیدا شد؟
چند سباهی پیش نزد رسول الله بودیم و او از رهبانیت می گفت.
عجب.
پیغمبر از حاضران پرسید: می دانید رهبانیت از کجا آغاز شد؟ عرض کردیم خدا و پیامبرش آگاه ترند. فرمود: بعد از عیسی نبی جمعی از جباران ظهور کردند. مؤمنان سه مرتبه با آنها پیکار نموده شکست خوردند، لذا به بیابانها متواری شدند و به انتظار ظهور پیامبر موعود در غار به عبادت مشغول گشتند. برخی از آنها بر دین خود باقی ماندند و برخی راه کفر پیش گرفتند، دیگران هم تارک دنیا شدند.
اما سؤال دوستم درباره رهبانیت امت اسلام بود.
اتفاقا قبل از این که ما از رسول الله این سؤال را بپرسیم، ایشان گفتند: آیا می دانید رهبانیت امت من چیست؟
خب
عرض کردیم خدا و رسولش آگاه دارند. فرمودند: رهبانیت امت من هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج عمره است.
یعنی ثوابی که در هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج است در گوش نشستن نیست.
مرحبا، مرحبا.
پس چرا تو ابن مسعود مدام کنج خانه و عبادت میکنی؟ بهتر نیست همین نماز را در مسجد و در میان دیگر مؤمنان به جای آوری؟ الله اکبر، الله اکبر، یا الله. ندای مؤذن را میشنوی؟
آره. قدری صبر کن تا من هم با تو به مسجد بیایم.
به طور مسلم یهود و مشرکان را دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان خواهی یافت، ولی آنها را که میگویند مسیحی هستیم نزدیکترین دوستان به مؤمنان مییابی. این به خاطر آن است که در میان آنها افرادی دانشمند و تارک دنیا هستند و آنها در برابر حق تکبر نمیورزند. سوره مبارکه مائده آیه 82.
لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون
اینجا تهران است رادیو قرآن
مسئله انتخابات رو به یاد داشته باشید. بعضی ها مردم رو از انتخابات دل سرد میکنن، کار غلطیه، این اشتباهه، این به ضرر کشوره، به ضرر کشوره، به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضی ها برای این که مردم رو از انتخابات دل سرد کنن، مشکلات کشور رو جلو چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ حل مشکلات انتخابات. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت. این راجع به انتخاب.
الله ربي للهدى الله ربي للهدى يهديني فهو الذي من فضله تكوي قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن